أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت سامنه که آیا با اصالت و صحت فعلیه ثابت می شود یا اینکه صحت تعهلیه اثبات میشه، در کلام مرحوم شیخ و من تأخر از مرحوم شیخ این بحث اومده و نوعا این را قبول دارم که اون چه که با اصالت و صحت اثبات می شود صحت تأهلیه هست، نه صحت فعلیه. در کلام مرحوم شیخ هم مواردی به عنوان مثال تطبیق این جهت مطرح شده که در این موارد به لحاظ صحت فعلیه اصالت و صحت جاری نمیشه، فقط به لحاظ صحت تأهلیه اصالت و صحت جاری میشه. خب در دیروز عرض شده بود که در این قسمت نکات و مطالبی هست که باید بررسی بشه. مطلب اول در وجه این که با اصالت و صحت فقط صحت تأهلیه اثبات میشه نه صحت فعلیه، دلیل مطلب چیه؟ دیروز اشاره شد که برای اثبات این مدعا دلیل خاصی احتیاج نداره، بلکه این مورد از مواردی است که از قضایایی است که قیاساتها معها با تحلیل مضمون خود قضیه تصدیق نسبت به قضیه محقق میشه. با این توضیح و این توجیه که صحت تأهلیه وصف برای اجزاء مرکب هست، صحت فعلیه اثر و وصف برای مجموع عمل و مجموع مرکب هست. و با توجه به این توضیح اگر در مورد جزئی از اجزای عقد اصالت و صحت بخواهد جاری بشود که مثالهاش با همونهایی که در کلام مرحوم شیخ اومده، مثلا در ایجاب از ناحیه شخصی صادر شده، ما شک داریم که آیا به نحو صحیح محقق شده یا به نحو صحیح محقق نشده، اون چی که از اجرای اصالت و صحت در این مورد به دست می آوریم اینه که خود همین ایجاب به نحو صحیح محقق شده، چون اصالت و صحت مثل قاعده فراغ در حقیقت ناظر به این هست که اگر شما شک داشتید در این که ما تحقق فی الخارج مطابق با اون قواعد مقرر بوده یا نبوده، بنا بذارید بر این که با اون مأمورم به و مورد حکم شارع مطابقت داره. اگر عمل دارای اجزا و شرایطی بود شما شک کردید که اینی که انجام شده واجدن للعیدا و شرائط انجام شده یا فاقدن للعیدا و شرائط، بنا بدارید برای اینکه این عمل به حدودها محقق شده، با شرائطها محقق شده. خب در مورد جزء عقد مثل ایجاب اگر اصالت و صحت جاری بشه، معنای اصالت و صحت اینه که اگر در ایجاب خصوصیاتی لازم بود، شرایطی در خود ایجاب لازم بود، شما که شک کردید آیا ایجاب محقق شده از شخص واجد اون شرایط بوده یا واجد اون شرایط نبوده، بنا بذارید بر این که واجد شرط محقق شده. طبعا اثر تحقق ایجاب بار میشه، ولی چه اثری؟ اثری که مال خود ایجاب باشه. اثر خود ایجاب چیزی غیر از این نیست که اگر ذمیمه بشود به او قبول، مجموعا موجب نقل و انتقال میشه. در مثل بی که مرکب عقد بی که مرکب از ایجاب و قبوله، اثر مترتب بر کل عقد بر مجموع نقل و انتقال هست. اثر مترتب بر ایجاب به تنهایی، بر ایجاب به تنهایی، اثر او اینه که به نحوی واقع شده، به حیثی واقع شده که لبن زم الیه القبول، از مجموع این دو عقد مرکب درست میشه و طبعا اثر مجموع بار میشه. ولی اون چی که بالحقیقه اثر خود ایجاب هست چیزی جز صحت تعهدیه نیست. چون اون چی که به عنوان اثر در خود ایجاب ثابت هست فقط صحت تعهدیه است، صحت فعلیه که ترتب اون اثر خاص که نقل و انتقال باشه اثر خود جز به تنهایی نبود. وقتی اثر جز به تنهایی نبود معنا نداره که ما با اجرای اصالت الصحه در جز که ایجاب باشه حکم بکنیم به این که اون نقل و انتقال که اثر مجموع هست بار بشه. این معنا نداره. چرا؟ چون اصالت الصحه کاری که انجام میدهد اینه که اون مورد خودش را میگوید اگر در تأثیر این مورد اصالت در تأثیر این عمل وجود و شروطی لازم باشه، شما شک در وجود و شروط خود این مورد داشته باشید، بنا بدارید بر اینکه با حدودها محقق شده و طبعا اثر خود او بار میشه. خب اثر مترتب بر اثر متوقع در بین اگر نقل و انتقال در نظر گرفته بشه، این اثر ایجاب تنها نیست، اثر مجموع هست. اگر اثر در بین صحت تعهلیه حساب بشود که لبن زم الیه القبول لترتب علیه نقل و انتقال، خب در اینجا اون چی که با اصالت و صحه پیدا میشه فقط همین صحت تعهلیه هست. بس با اصالت و صحه صحت فعلیه اثبات نمی شود، چون صحت فعلیه اثر اون مجرای اصالت و صحه نیست. اصالت و صحه در هر جایی جاری شد اثر او را اثبات میکنه، نه اثر شی آخر که ربطی به اون، یعنی شی آخری که غیر از او هست، اثر مباین را یا اثر مجموع مرکب از او و غیر او رو که اثبات نمی کنه. در هر جایی که اثبات جاری بشه اثر متوقع در اون مورد رو اثبات می کنه. دو این حساب برای این که در بر این نسبت به این مدعا که ما یثبت به اصالت و صحه فقط صحت تعهدیه هست، صحت فعلیه مترتب نمی شود به اصالت صحه، دنبال وجه و دلیل خاص نباید بگردیم بعد بحث بکنیم که آیا وجودی که اینجا اقامه شده اینا می توانند مدعا را اثبات بکنن یا نه. این از مواردی است که با تأمل در خود مضمون قضیه تصدیق به قضیه درست میشه. این نسبت به اصل مطلب که روی بله در هر جایی که در مورد اجزای مؤثر یا در اجزای مؤثر ما شک کردیم، طبعا اون اثر کامل را نمیتونیم بار بکنیم. مثال هایی که در کلام مرحوم شیخ آورده شده مثال ها هم از این قبیله. مثال اول جایی بود که شک داریم، ایجاب از احد و طرفین محقق شده، شک داریم که آیا قبول از طرف آخر محقق شده یا محقق نشده. خب مرحوم شیخ فرموده که در این موارد نمیتوانیم آثار تمامیت عقد و اون نقل و انتقال را در اینجا بار بکنیم. وجهش معلومه، چون اونی را که اثالثه درش جاری میشه ایجابه، اثالثه در ایجاب میگه ایجاب علا حدودها محقق شده، اما اینکه بعد از اینکه ایجاب محقق شده به حدودها چیزی دیگه به زمینه شده، این از دائره دلالت اثالثه خارجه. مثال دومش موارد، بله جایی بود که علم به تحقق ایجاب و قبول در عهود مشروط به قبض مثل عوه، مثل صرف و سلم داریم، نمیدانیم آیا قبض محقق شده تا ملکیت مترتب بشود، حکم ثابت بشود یا ثابت نشود. خب در این موارد فرموده که اصالت و صحه در عقد میگوید این عقد به خصوصیاتها به حدودها محقق شده، اما اینکه این عقد ضمیمه شده است به قبض که مجموع عقد و قبض مجموعا مؤثر هست، اصالتها نمیتواند اثر مجموع را اثبات بکنه. مورد دوم این بود. مورد سوم هم بله، این که عقد از ناحیه فضولی محقق شده، نمیدانیم که آیا این شخصی که اجرای عقد کرده مجاز از طرف مالک هست. مالک در زمان عقد اجازه اذن نداده بود، الان نمیدونیم بعد از او اجازه داده تا این عقد صحیح واقع بشه و مؤثر واقع بشه یا اجازه نداده. اسناد و صحه در اون عقد صادر از مجری صیغه میگوید این خصوصیات عقد که بین او و بین مشتری مثلا واقع شده، این عقد که از جهت ایجابش از او صادر شده، قبولش از او صادر شده، با توجه به حدود و قیود خود ایجاب و قبول فی محلهی واقع شده هم و به حدودش رعایت شده، معتی به ما تحقق بالخارج، مطابق با اون مقرر شرعی هست که عقد به چه صورتی باشه، آیا به بله به صیغه به عربی باشه، به صیغه ماضی باشه، غیر این از شروط. مورد سومش هم، مورد چهارمش هم مسئله بیع رهن بود که در مورد بیع رهن هم به دو صورت در دو به دو وجه مورد احتیاج به اصالت و صحه بود. یکی این که در اصل این که راه مرتهن اجازه داده یا اجازه نداده در او شک باشه، راهن صاحب المال فروخته از مال خودش را، ولی صحت بی در نسبت به عین موارد رهن موقوف به اذن مرتهنه، بنابراین که بدون اذن مرتهن عقد به اصطلاح باطل هست که مبنای مشهور اینه. خب بنابراین شک در اینه که آیا این عقد صادر شده مقترن به اذن مرتهن شده یا نه. اصال صحه در عقد اون مقدار اثری که عقد باقت، اون مقدار اثری که خود عقد به نفسهی دارد او رو اثبات میکنه، ولی در اینجا صحت المعامله اثر ذات عقد نیست، اثر عقد مقترن و منظم به اذن مرتهنه. این اثر مجموع که با اثبات صحه در عقد، در عقد تنها جاری، بله این اثر مجموع مترتب نمیشه با اثبات صحه جاری در عقد تنها. مورد قسم بله مثال دوم و شق دوم در مسئله رهن که بله جا شک هست و ممکنه گفته بشه اثالثه درش جاری بشه، جایی است که مرتهن اذن داده ولی بعداً از اذنش رجوع کرده، شک در اینه که اون عقدی که وقع من الراهن نسبت به مال مرهونه، نسبت به عین مرهونه در اون زمان، زمانی بود که هنوز مرتهن از اذنش رجوع نکرده بود، مقترن به اذن مرتهن بود، اذنی که لم یرجع عنه یا مقترن نبود بعد از رجوع این کار کرد. ولی اینم بالاخره باز شک در اختراع نشه. این مورد بله حالا چهارم و پنجم که دوتاش مربوط به رحم میشه، مورد ششم هم مسئله متولی وقفه. خب با توجه به خصوصیاتی که برای اسارت صحه گفته شده، معلوم میشه که اسارت صحه در این موارد در این مثالها نمیتواند اثبات بکنه صحت صحت عقد به این معنا که اون نقل و انتقالی که اثر مجموع عقد هست در بعضی از مثالها، یا اثر مجموع عقد به اضافه قبض، یا مجموع عقد به اضافه اذن شخص آخر هست، اسارت صحه اثر مترتب بر مجموع را نمیتواند اثبات بکنه. خب این موارد و مثالهایی که در کلام مرحوم شیخ زده شد. من اینجا خب اشکالی که این مطلب اول این بود که نقطه این تفصیل یا وجه این ادعا که اصال صحه فقط صحت تعهدیه را اثبات میکنه نه صحت فعلیه را، نکتهش این همین مطلبی است که اثر صحت فعلیه اثر مجرای اصال تو صحه نیست تا به خود بر او بار بشه. نکته دوم این که آیا فرمایش مرحوم شیخ در اینجا با اون چه که در بحث قبلی مباحث قبلی فرموده در اون قسمت اجرای اصالت و صحه در موارد شک در قابلیت مورد یا در شک در اهلیت متعاقدین، آیا فرمایش مرحوم شیخ در اینجا با اون مطالب اون در اون قسمت با هم دیگه سازگاری داره یا سازگاری نداره؟ در اون مسئله در بحث قبلی یک ادعا، یک قول و یک مختار مرحوم شیخ در کل در اصل مسئله داشت به اون این بود که فرموده بود که بنا اغلا به سیره اغلا بر اینه که در هم یا سیره متدید اینجا مرحوم شیخ به سیره متشرع استدلال میکردید، به اون دلیل اصالت هرچه باشد اختزا دارد که در همه موارد شک در صحت فساد عقد اصالت صحه جاری بشه، حتی اگر شک در قابلیت قابل و قابلیت مورد و اهلیت متعاقدین باشه. این مطلب، این یک مطلب در اصل اون. ولی در همون بحث مرحوم شیخ در ضمن در بعد از این که اصل مختار خودشون را فرموده بودن که در این موارد ما قائل به جریان اصالت صحه هستیم، در ادامه مطلب فرموده که اگر ما این رو هم ملتزم نشیم که در موارد شک در قابلیت، شک در اهلیت اصالت صحه را میتوانیم جاری بکنیم، اگر این رو به صورت کلی ملتزم نشیم، ولی در مواردی که شک در مثالهایی مثل شک در بلوغ عهد المتعاقدین ما میتوانیم اصالت صحه را در یک طرف جاری بکنیم و عملا آثار صحت عقل را بار بکنیم، عملا آثار صحت عقل را بار بکنیم در جایی را که بله در جایی را که بایه محل شکه که بالغ هست یا بالغ نیست، ولی طرف او که قابل مشتری هست، اگر مشتری بله بلوغش احراز شده باشه، ما اصالت صحه را نسبت به بله اصالت صحه را نسبت به قبول اون مشتری جاری میکنیم، نتیجه میشه که این عقد طبعا عقد اصطلاح عقد صحیح است. با اصالت و صحه در ناحیه قبول ما احکام صحت عقد نقل و انتقال را بار میکنیم. این را مرحوم شیخ در اونجا فرموده اگر ما اون حرف اول را نزنیم، این بله اگر بله این حرف محقق ثانی را در مواردی که شک در بلوغ و عدم بلوغ باشه، فرموده این حرف محقق ثانی اگر صحیح باشد که در موارد شک در بلوغ و عدم بلوغ ما نتوانیم با اثبات و صحه حکم به صحت عمل بکنیم، اگر صحیح هم باشد که در موارد شک در اهلیت قاعده صحت جاری نشه، فهو انما یتم اذا کان شک من جهد بلوغ الفاعل ولم یکن هناک طرف آخر معلوم البلوغ یسترزم صحت و فعلیه صحت فعل هذا الفاعل. این در جایی است که در مقابل این بایه بالغ شخص معلوم البلوغی نباشه. اگه در هر دوتا شک داشته باشیم بله، اگر حرف محقق ثانی و تفسیر محقق ثانی تمام باشه اینه، ولی اگر اهلیت رو هم شرط بدانیم همین مقدار که یکی از دو طرف اهلیت او محرز باشه کافیه برای اینکه ما اثبات صحه رو در نسبت به فعل او جاری بکنیم، چون صحت فعل او مستلزم صحت فعل دیگری هست. خب این فرمایش رو مرحوم شیخ در اون بحث گفتن. اینجا اشکالی که به مرحوم شیخ کردن اعلام اینه که اون چرا که شما در اون قسمت گفتید با فرمایش شما در این که مایست و دو به اثبات و صحه فقط صحت تعقلیه هست و صحت و کل شیئن به حسبه با این سازگاری نداره، این برخلاف اونه. بله، چون اینجا همین نکاتی را که شما در موارد که در قسمت ایجاب اگر محقق شده باشه شک در قبول داشته باشیم، فرمودید اثبات صحه نمیتواند اثبات بکند فعل اثبات بکند طرف آخر را به اثر مجموع رو بار بکنه، این همین حرف هم در مثال شک در بلوغ پیاده میشه. اثبات و صحه در قبول نهایتش اینه که قبول را میگوید وقع فی محلهی و وقوع قبول فی محلهی اثرش اینه که لونزم الیه ایجاب واجد شرائط لأثر اثرش، بلا اثر قبول که صحت مجموع نیست، قبول جزی از اجزای عقده، نه اینکه کل عقد باشه. وقتی جزی از اجزا بود بله، طبعا اثبات و صحه در قبول صحت قبول را به نحو تعقلیه درست میکنه نه صحت فعلیه را. پس این فرمایش شما در اون بحث قبلی با اون چی که بعداً در صحت تعقلیه و صحت فعلیه فرمودید با هم دیگه سازگاری نداره. کجا؟ نه اثبات صحه را در شیب میخوان جاری کنه
در قبول مشتری
محل کجا؟ نه اثبات صحه را در ایجاب میخوان جاری کنه در محل بعد. محل بعد مثال اول کجا بود؟ مثال اول جایی بود که ایجاب از ناحیه بایه صادر شده، نمیدونیم که قبول طرف مقابل قبول کرده یا قبول نکرده. ما میخواستیم یعنی مدعا اینه، مدعایی که مرحوم شیخ اختیار کرده و دیگران هم قبول کردن این که اثبات و صحه در ناحیه ایجاب فقط صحت تعهدیه در ایجاب رو درست میکنه، یعنی میگه اگر قبول هم به او محرز زمیمه بشود ایجاب اثر میکنه، اما قبول را قبول به او زمیمه شده یا زمیمه نشده این را اثبات نمیکنه و صحت ایجاب در همین حده که لبن زم الیه القبول. صحت ایجاب به معنای ترتیب اثر نقل و انتقال بر او نیست، اثر ایجاب نقل و انتقال نیست تا بله با اجرای اثبات و صحه در ایجاب شما نتیجه بگیرید که نقل و انتقال محقق شده، یعنی ولو از ناحیه قبول هم شک داشته باشید ولی حکم به نقل و انتقال میکنید که انه تعبدن قبول حاصل شده بنای بر وجود قبول بذارید. اینجور که در بحث فعلی که اینجور نفرمودید، همین نکته ای که در بحث فعلی شما فرمودید ما هو الاثر للایجاب فقط صحت تعالی از صحت فعلی نیست، همین نکته باعث میشه که در اون مثال شک در بلوغ احد و طرفینم شما نتوانید، شما نسبت به جایی را که در بلوغ خود بای شک دارید اثبات و صحه را نسبت به خود ایجاب جاری نمی کنید، چون فرض اینه که در این قسمت تنزل کردید از مبنای خودتون. حرف اول مرحوم شیخ این بود که ما اثبات و صحه را در خود ایجاب جاری می کنیم، چون ولو شک در اهلیت داشتیم اثبات و صحه را در هم در ایجاب هم در قبول در مجموع جاری می کنیم، در هر دو جاری می کنیم. ولی وقتی شما تنزل کردید از حرف قبلیتون و حرف محقق ثانی را تسلیم شدید، معنای تسلیم اینه که ما در اینجا اثبات و صحه را در قسمت ایجاب تنها جاری نمی کنیم، ولی اثبات و صحه را در قسمت اثبات و صحه را در قبول جاری می کنیم و اثبات و صحه در قبول صحت قبول را درست می کنه. صحت قبول مستلزم صحت ایجاب هم هست، در نتیجه در مجموع ما حکم به نقل و انتقال می کنیم. این فرمایش با مطلبی که در مقام فرمودی سازگاری نداره، چون صحت اگر در قبول کسی اگر در قبول شک داشته باشید اثبات صحت در قبول جاری میشه، ولی اگر در قبول شک نداشته باشید بله اگر در قبول شک نداشته باشید که نسبت به خود قبول به لحاظ اثر خودش که صحت تعهلیه باشه که اثبات صحت جاری نمیشه. بخواهید اثبات صحت را در قبول جاری بکنید به لحاظ صحت فعلیه، اشکال همونه که بله اثر قبول صحت فعلیه نیست، تا با اثبات صحت در قبول صحت فعلیه را شما اثبات بکنید و نتیجه بگیرید که شک در بلوغ ولو شک در بلوغ موجب داشته باشید ولی حکم به صحت. بالاخره اثبات و صحت در جایی که جاری می شود اثر همون مجرای خودش را اثبات می کنه، نه اثر زائد بر او. صحت در قبول اگر اثبات و صحت را در قبول جاری بکنید که جریانش هم فرع شک در قبول هست، در همون حدی که قبول اثر داره نتیجه میده، نه بیش از اون. این اشکال که فرمایش مرحوم شیخ در اینجا با اون چی که در ذیل اون بحث شک در قابلیت فرموده تنافی داره و قابل جمع نیست، قابل جواب نیست.
شیخ میتونه بگه این قبول اگه جزء اخیر عقد باشه صحت تعهدیش مسابقه با صحت فعلیه کل عقد
بنان فقط در قبول دیگه، بالاخره قبول که اینکه اولا اینکه قبول حتما جزء متعهد
قبول بوده دیگه، بقیه‌اش که مشکوک نبوده.
نه بله
ایجاب اینا فرض بود که درست بوده دیگه،
میدونم از جهت اینکه بالاخره قبول او در قبول او شک داشته باشید، اینکه صحیح باشه یعنی فی محلی به لحاظ خصوصیات خود قبول شما شک داشته باشید. خصوصیت قبول اینه که بله خصوصیت قبول اینه که بالاخره متأخر از ایجاب باشه، این حیثش که مورد قبوله، یعنی مورد توافق، مورد قطع، مورد تردید نبود. این که خود قبول واجد مثلا از جهت صیغه اینها به عربی بوده، این خصوصیات که مورد قبوله، شما مورد قطع، مورد تردید نیست. اثبات صحه را در قبول جاری میکنید باید به لحاظ شک در صحت و فساد خود قبول باشه دیگه، به لحاظ اثر قبول صحت تعهدیه است نه صحت فعلیه. صحت تعهدی قبول به این معناست که اگر قبل از او ایجاب واجد شرایطی محقق بشود، این قبول مجموعاً با اون ایجاب قبلی عقد مرکب را درست میکنه و طبعاً اثر پیدا میشه. ولی به همین لحاظم شما نگاه بکنید اثر او فقط صحت تعهدیه است نه صحت فعلیه. صحت تعهدیه یعنی قبول فاقد شرط نیست و قبول واجد شرط محقق شده. خب اینم که شما از اول شک نداشتید، اما اینکه بگید که اثر قبول صحت فعلیه با اجرای اثبات صحت در قبول بخواهید نتیجه بگیرید صحت فعلیه را، این همون اشکال مقام رو
داره.
صحت بالاخره قبول، صحت اثرش، صحت فعلی است یا صحت تعهدیه؟
نه
صحت فعلی است یا صحت تعهدیه؟ میگم صحت بالاخره یه از این دو تا که خارج نمیشه، صحت فعلی است یا صحت تعهدیه دیگه؟ بالاخره صحت فعلیه شو یا صحت اگه صحت تعهدیه شو، اگه قبول رو میفرمایید که صحت فعلیه است، قبول که تمام الموضوع نبود، قبول جزء الموضوع بود، بله در اینجا ممکنه، نه درسته در اینجا تلازم داره، ولی اصالت و صحت چه چیزی رو نتیجه میده؟ اصالت و صحت
نه
اصالت و صحه، اصالت صحه میگه این قبول واجد شرطه، واجد اثر اثر قبول چیه؟ اثر قبول غیر از صحت تعالی است، اثر قبول که صحت فعلیه نبود دیگه.
اگه ما ثابت کردیم ایجاب رو که بعدش قبول اومده، آیا غیر
اثر فعلیه؟ ایجاب رو
یه ایجابی که بعد از اون قبول
این قبول نیست دیگه، این قبول اثر اون نیست که اثر
قبول انا گفتم شرط صحت قبول نیست که قبلش ایجاب صورت گرفته باشه.
میگم بالاخره قبول تمام الموضوع برای اثر یا جزء الموضوع، تمام اشکال یعنی تمام نقل و انتقال، نقل و انتقال اثر متوقعی در معامله به نقل و انتقاله، این نقل و انتقال که حکم هست، اثر هست، قبول تمام الموضوع برای اونه یا جزء الموضوع؟ اگه بفرمایید تمام الموضوع هست، اگه بفرمایید تمام الموضوع، نه دیگه بالاخره قبول نیست دیگه، قبول نمیشه از یک طرف اینو جزء الموضوع فرض کنه، از یک طرف تمام موضوع که بعد از تحقق بعضی از اجزا، بعد از تحقق اجزای سابقه این جزء اخیر که اتفاق میفته که تمام موضوع نیست، اینکه مجرد تحقق اجزای سابقه که باعث نمیشه که اونی که اخیراً محقق میشه این تمام الموضوع باشه، اثر او که نیست که، بالاخره ما باید نگاه کنیم موضوع حکم چیه؟ اصالت و صحه در هر موردی که جاری بشود حکم اون مورد را ترتیب موجب ترتب حکم اون مورد میشه، نه حکم زائد بر او را. این اشکال بعد دیگه اون اینکه بعد اون اگه این باشه خب این مجموع را، این مجموع مرکبه به ما و مجموع را شما نسبت به اگه تعبد به وجود ایجاب صحیح داشته باشید یا اصل ایجاب محرز باشه و صحتش رو با اصالت صحه هم درست بکنید، جای اصالت صحه باشه در قسمت ایجاب، اصالت صحه رو در خود ایجاب درست بکنید، عقل مرکب از ایجاب و قبوله، یک جزءش را به وجدان احراز کردی که قبول متأخره، یک جزءش را هم به تعبد احراز کردید، از ضم این دو به هم مجموع مرکب حاصل میشه، موضوع اثر محقق شده، حکم که نقل و انتقال مترتب میشه. ولی کلام در اینه که شما در اون قسمتی که اصالت و صحه جاری میکنید، در اون قسمت اثر خود همون مجرای اصال صحه رو میتونید بار کنید، نه چیزی زائد از بر او را. این مطلب که فرمایش مرحوم شیخ در مقام با اون چی که در ذیل بحث شک در قابلیت و اهلیت فرموده سازگاری نداره و اون چی که در اینجا فرموده که اعلام دیگه هم همین نظریشون را قبول کرده ام و وجهش هم با خودش هست، بر اساس این نکته دیگه اون تنزلی که در بحث قبلی کردن اون تنزل صحیح نیست، هم در اصل بحث شک در اهلیت و قابلیت بفرمار که به نظر ما اینه که در همه موارد جاری میشه، تفصیل محقق ثانی تمام نیست، اون یه حرفیه، ولی اگر او را قبول کردید دیگه اون مطلبی که در ذیل به عنوان تنزل اما سبب علا تقدیر تنزل یه جواب دیگه خواستید بفرمایید، نه اون جواب دوم تمام نید. این نکته دوم. نکته سوم در اینجا مطلب سوم اینه که آیا اون چی که مرحوم شیخ در اینجا فرموده با اون چرا که در اصل بحث شک در اهلیت و شک در قابلیت مورد فرموده آیا تهافت و تناقض داره، ناسازگار با او هست، یا اینکه با او قابل جمع هست. خب اینجا در بعد به هم این اشکال به نظر میاد که اینا با هم دیگه سازگاری نداره، به جهت اینکه اگر در اون قسمت قبلی در جایی را که در مواردی را که در قابلیت مورد یا اهلیت متعاقده، در جایی را که در اهلیت متعاقده کسی شک داشته باشه، شما قائل به این شدید که اصالت و صحه در اون قسمت جاری میشه، اگه قائل به این جهت شدید دیگه معناش اینه که صحت، این معناش در حقیقت اینه که صحت فعلیه با اجرای اصالت و صحه، صحت فعلیه در حقیقت ثابت میشه دیگه، نمیشه از یک طرف در موارد شک در اهلیت و قابلیت بگیر اصالت و صحه جاری میشه و در نتیجه اثر مجموع العقل بار میشه، از یک طرف بیایید در این فرو بفرمایید که با اجرای اصالت و صحه نمیشود اثر مجموع را مثلا بار کرد. اگه در بحث قبلی اینجور گفتی، اینا با هم دیگه تنافی داره، قابل جمع نیستن. این اشکالی است که ممکنه به نظر برسه که بین این دوتا کلام با هم دیگه، دوتا مطلب مرحوم میشه با هم دیگه تنافی وجود داره، اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. ولی ممکنه از این اشکال جواب داده بشه به این که نه، اون چه که در بحث قبلی مرحوم شیخ قائل به این شده اینه که در مواردی که ما شک در قابلیت مورد یا اهلیت متعاقدین داشته باشیم، آیا به لحاظ مجموع عقد می توانیم اصالت و صحه را جاری بکنیم یا نمی توانیم به لحاظ مجموع عقد اصالت و صحه را جاری بکنیم؟ اون چی که مورد نظر در بحث قبلی بود اجرای اصالت و صحه در مجموع عقده، آیا در مواردی که در قابلیت مورد ما شک داریم، نمیدونیم این مبی خمر که غیر مملوک باشه یا غیر خمره که مملوک باشه، آیا در مجموع میتوانیم بگیم که این بیعیست صادر شده از طرفه ولو در قابلیت او شک داریم، ولی اصالت صحه به ما بگوید که این عمل صحیحاً واقع شده اند شک فی صحت و الفساد؟ اونجی که در بحث قبلی مرحوم شیخ ناظر به این بود اجرای اصالت صحه در مجموع عقد بود، و اونی را که در بحث الان که در بله جهت سامنه بحث از اون میکنیم اینه که بنابر این که در فردی که اصالت و صحه در جز جاری بشود، آیا جریان اصالت و صحه در جز، جریان اصالت و صحه در جز موجب این میشه که آثار نسبت به کل هم بار بشود یا آثار نسبت به کل بار نشه؟ اونی که مرحوم شیخ در این موارد فرموده اینه که از جهت بله نسبت به مواردی را که در جز ما بخواهیم اصالت صحه جاری کنیم، نتیجه میگیریم اصالت صحه در کل را یا نه. طبعا همون نکته‌ای که مرحوم شیخ در حقیقت در اون تنزل، در اون تنبیه قبلی، در اون موقع قبلی فرموده، اون بله در این بحث فعلی که جهت سامنه باشه مربوط به اون قسمت ذیل کلام مرحوم شیخه، نه نسبت به صدر کلام مرحوم شیخ. در حقیقت در این موارد مرحوم شیخ به ملاحظه مجرای اصالت و صحه فرموده که هر جا که اصالت و صحه جاری بشود فقط اثر اون مجرا بار میشه، نه اثر شیء آخری که ملازم با اون مجرا است. ولی در بحث قبلی در مواردی را که شک در قابلیت موردم باشه، ولو از موارد اون شک هم مثلا مسئله بیع متولی وقف را هم بدونیم، اونو از اون مثال بدونیم، ولی اون چیزی که مرحوم شیخ فرموده اینه که آیا در مجموع در جایی را که در ما نسبت به کل عقد که مشروط ولو با در نظر گرفتن اینی که مشروط به رعایت شرایط و مسابقات هست، با در نظر گرفتن مجموع ما میدانیم این مجموع این اصل العمل صادر شده، نمیدانیم به نحو صحیح واقع شده یا به نحو صحیح واقع نشده. روی این حساب بین اون چرا که مرحوم شیخ در اینجا فرموده با صدر مطالب با صدر اون تنبیه که در شک در قابلیت و اهلیت فرموده تنافی نیست، با ذیلش بله تنافی هست. این نسبت به نقطه سوم. نقطه چهارم از نکاتی که مربوط به این جهته نسبت به اون مثالها، در مثال پنجم در کلام مرحوم شیخ برای این که صحت فعلیه درست می شود یا صحت تحولیه، مثالش جایی بود که از بدن بله مرتهن نسبت به بیع این مرهونه قبلا از داده و بعد از اذنش رجوع کرده، آیا در این موارد اسناد صحه جاری می شود یا جاری نمی شه؟ به این مناسبت این بحث مطرح شده. خب از نظر جریان اسناد صحه حکم او معلوم شد. در خود کلام مرحوم شیخ اومده که بعضی ها اسناد صحه را در ناحیه عقد جاری کرده اند و نتیجه گرفتم که پس این عقد قبل از رجوع واقع شده صحیحاً واقع شده. بعضیا به عکس اسناد صحه را در قسمت رجوع جاری کردند، گفتن این رجوع صحیح در صورتی است که عقد قبلاً واقع نشده و بعد از اون واقع شده، طبعاً اثر نداره. هیچ کدوم از اینها اجرای اسناد صحه در هیچ کدوم از اینها در این دو تا عنوان ها صحیح نیست، ولی با قدر نظر اسناد صحه اینجا به مقتضای استصحاب، به مقتضای قواعد دیگر که استصحاب باشه، حکم این مورد چجور تعیین میشه؟ آیا این از موارد تعارض استصحابین هست بر اساس اون تنبیه که در استصحاب گفته شده در تعاقب حالتین اینها، که استصحاب در اینجا مورد از مواردی باشه که استصحاب بکنیم که این بی واقع نشده تا حتی رجع المرتهن از اذنش و طبعا نتیجه بشود که این بیع غیر صحیح هست، غیر مؤثره، یا استصحاب عدم، چون یک بیعی انجام شده، یه رجوعی هم انجام شده، احتمال میدیم بیع قبل از رجوع باشه، احتمال میدیم که بیع بعد از رجوع باشه، استصحاب عدم تحقق رجوع الى زمان الى بعد البی اختضا میکنه که بی بعد رجوع محقق شده و نتیجتاً بی غیر مؤثر باشه. از اون طرف استصحاب عدم تحقق رجوع قبل از انجام دادن بی از ناحیه مرتهن، قبل از بی راهن، استصحاب عدم رجوع میگه که این رجوع محقق قبلا که محقق نبود، همین عدم تحققش ادامه داره تا زمان آخر که تا اون آن یقین به تحقق، نتیجه بشه که پس این بی صحیح است. آیا اینجا از موارد تعارض استصحابین است یا از موارد تعارض استصحابین نیست؟ این به مناسبت در بحث تعاقب حالتین مطرح شده، ولو در کلمات این مثال به عنوان مثال تعارض استصحابین مطرح شده، ولی به دقیقه این از موارد تعارض نیست، چون همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده و در کلام مرحوم آقای تبریزی، در کلام مرحوم آقای خویی بحث کن که در تعلیقه مصفا اومده و اونچه که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، ما باید نگاه بکنیم به موضوع اثر. به لحاظ موضوع اثر استصحاب فقط در یک طرف جاری میشه، در طرف دیگه استصحاب جاری نمیشه. موضوع اثر اینه که اگر بله بی اگر بی راهن در زمانی اتفاق بیفتد که اون زمان وجود اذ باشه مخترنه بنا به مسلک مشهور که اذن مرتهن شرط در صحت بیع راهن. بیع راهن اگر در زمانی اتفاق بیفتد که اون زمان اذن وجود داشت، این موضوع صحت بیع، موضوع صحت بیع اینه. خب این موضوع را ما با استصحاب احراز میکنیم، چون اشاره میکنیم به زمان خاصی که اون زمان در اون زمان بیع محقق شده. نمیدانیم که در اون زمان از بوده یا از نبوده، فرض این که قبلا از بوده و این از از این از رجوع محقق شده، نمیدانیم رجوع از از در اون زمان واقعی بیع راهن اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. استصحاب میگه از ادامه داره تا اون زمان. از ذم وجدان به اصل، از ذم وجدان به تعبد، موضوع اثر اثبات میشه. موضوع اثر وقوع بی فی زمان که اون زمان، در اون زمان واقعا از وجود داشته باشه. وقوع بی فی زمان که به زمان که اشاره به اون میکنیم محرز هست بل وجدان، نمیدانیم در اون زمان از بوده یا از نبوده. استصحاب این موضوع با جریانش و دمیمه شدنش به وجدان، این موضوع مرکب را به ما تحویل میده. دیگه بعد از اون ما شک نداریم استصحاب عدم تحقق بی الى زمان رجوع، استصحاب عدم تحقق بی الى زمان رجوع جاری نمیشود، چون اثری بر اون مترتب نمیشه. این که بی قبل از زمان رجوع محقق نشده، این که موضوع اثر نیست. اونی که موضوع اثر هست تحقق بی فی زمان رجوع هست، و نسبت به این موضوع هم که دو جزئی بود، ما به برکت استصحاب به ذمش به بیجان موضوع را احراز کردیم. این بله نکته چهارم هم در بحث بله این که صحت مایسر به اصالت صحت، صحت فعلیه یا صحت تأهلیه. و جهت نهم از جهات بحث اینه که همونطور که در ذی در مورد عبادات، در مورد معاملات شک بر اصالته در جای جاری می شود که اصل عقد محرز باشه، شک در خصوصیات اون عقد باشه، همینطور هم در غیر معاملات به معنای اخص، در غیر اون هم در عبادات و در معاملات به معنای اعم هم اصالته در جای جاری میشه که اصل العمل احراز بشه، مقومات عمل، وجود مقومات عمل احراز بشه. بعد احراز مقومات عمل اگه در صحت و فساد عمل شک داشته باشیم، اونجا اصل صحت جاری میشه. ولی مواردی را که عنوان مقوم محل شک باشه، اونجا اصل صحت جاری نمیشه.